بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت دائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. شب ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. انشاءالله که این روز بر همه جهان اسلام بالاخص شیعیان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت مبارک باشه، خصوصا به شما برادران عزیز و بزرگوار این روز مبارک باشه، به خانواده های محترم شما مبارک باشه. انشاءالله که همه ما به برکت این بانوی بزرگوار عاقبت به خیر باشیم و با پیروی از فرمایشات اهل بیت پیامبر از شیعیان واقعی و پیروان واقعی اون حضرت باشیم. خانومی به محضر حضرت زهرا میخواست مشرف بشه در اون دورانی که روزهای آخر عمر فاطمه زهرا بود. رفتنی شوهرش بهش گفت سلام من را هم به حضرت زهرا برسان و ازش سوال کن آیا ما از شیعیان اون حضرت هستیم، از پیروان اهل بیت پیامبر هستیم یا نه. ظاهرن یک احیانن آشنایی اجمالی داشتن که این چنین سفارش میکنه و این چنین سوال میکنه. خانم هم میاد و سلام اون شخص رو به محضر حضرت ابلاغ میکنه و سوال را خیلی روشن از حضرت سوال میکنه، که سوال ایشون این بود که آیا ما از پیروان شما هستیم، از شیعیان شما هستیم. حضرت فرمود به ایشون بگو اگر به اون چه که ما میگیم اهل بیت پیامبر دستوراتی که همون دستورات پیامبر خدا و خداوند متعال هست عمل بکنی از شیعیان ما هستی و الا نه از شیعیان ما نیستی. البته تنها این کلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست، این سوال مکررن از اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین شده و حضرات معصومین خیلی بدون رودرواسی و پوسکنده و روشن همین جواب رو فرمودند که شیعیان ما آنانی هستند که پیرو دستورات ما باشند. روایات متعددی در این رابطه وجود داره که انشاءالله امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق پیروی و تبعیت خالصانه از اهل بیت پیامبر رو به ما انشالله عنایت بفرماید. روایتی رو به عنوان تیمن و تبرک از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض می کنم. فرمود که من اخلص الالله خالص عبادته احبت الله تعالی الیه افضل مصلحته. هر کس از این عالم فرش و زمین به عالم عرش و ملکوت عمل خالصانه بفرسته، یعنی از پایین به بالا عمل خالصانه از طرف ما به سوی خدا صعود بکنه، اسعاد یعنی بالا فرستادن. من اسعد الی الله خالص عبادته، هر کس به سوی خداوند تبارک و تعالی عبادت خالصانه بفرسته، عکس العمل خدا چی میشه؟ خدا هم از بالا به پایین چیزی به بندش میفرسته. احبت الله تعالی الیه افضل مصلحته، خداوند هم از بالا به پایین با فضیلت ترین مصلحتی که برای این انسان لازمه خدا به او عنایت میکنه، میفرسته. در هر صورت خیلی این عبارت زیبایی هست. ما از طرف خودمون به محضر الهی عالم عرش و ملکوت عبادت خالصانه بفرستیم، از طرف خداوند هم افضل مصلحته یعنی بهترین سرنوشت با فضیلت ترین مصلحت رو خداوند به ما مقدر میکنه. درست راه را تشخیص میدیم، درست مصلحت خودمون رو تشخیص میدیم و توفیق عملم پیدا میکنیم، به سعادت میرسیم. خدا به آبروی حضرت زهرا به همه ما این توفیق را انشاءالله عنایت بفرماید. بحث اصولمون رو چون به مناسبت ولادت حضرت زهرا یک دعوتی شد، مسافرتی پیش اومد، نتونستم من در محضر دوستان باشم حضوراً و نمیخوامم درس آسیب ببینه، تعطیل بشه، در فضای مجازی این بحث فقه اصولمون را امروز محضرتون عرض میکنم. خاطر شریفتون باشه گفتیم که حجت علی اقسام ثلاثه، حجت لغویه، حجت منطقیه، حجت اصولیه. معنای حجت لغویه را گفتیم و عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند حجت لغویه و عقلاییه رو، این حجت چی لغوی بگیم چی عقلایی مترادف هم فرق نمی کنه، از لوازم وجود قطعه، مثل احراق نسبت به نار. و لذا مرحوم نایینی، مرحوم آقای آخوند طریقیت و حجیت را برای قطع به این معنا که حجت لغویه حجتی است که مولا میتونه به عبد احتجاج بکنه، تو که قطع داشتی که این عمل واجبه چرا انجام ندادی، حرامه چرا ترک نکردی. ولذا مولا میتونه احتجاج بکنه، عبدم اگر چنانچه به قطعش عمل کرد خلاف واقع در بیاد، عبدم میتونه به مولا احتجاج بکنه که خب من قطع پیدا کردم، واجبه انجام دادم، نکنه که در واقع حرام بوده ولی من فکر کردم قطع داشتم که این واجبه. اینو در بحث قبلی عرض کردیم. اما در قطع به معنای قطع قسم دوم قطع، قطع به عنوان حجت منطقیه، پس حجت لغوی و عقلائیه به اصطلاح قطع به این معنا حجیت داره، حجت هست. قطع به معنای حجت منطقیه که حد وسط هست و اینها در جلسه قبلی عرض کردیم که نه، اینجا قطع حجت منطقی نمیتونه باشه، دلیلش هم در جلسه قبل عرض کردیم. سومین قطع، قطع سومین حجت، حجت اصولیه هست. قطع حجت اصولیه هم نمیتونه باشه، نه حجت منطقیه میتونه باشه، دلیلش رو گفتیم، حجت اصولیه هم نمیتونه باشه، چون حجت اصولیه اون هست که عقل حکم نمی کنه با این حجت آدم بتونه احتجاج بکنه، نه بر حجیتش عقل حکم می کنه نه بر عدم حجیتش. اما چرا؟ عقلا به حجیت اون میتونه حکم بکنه، یا شارع میتونه. عقلا و شارع میبینن که نمیشه برای زندگی و عمل به احکام شرعیه و در امور معیشت دنیایی همش ما پایبند به قطع باشیم، چون عسر و حرز لازم میاد، یا خیلی از مصالح از دست میره چون قطع خیلی کمه. ولذا عقلا و شارع میاد اماره را در احکام شرعیه و بینه را در موضوعات خارجیه حجت قرار میده، جعل حجیت میکنه. حجت به این معنا از خصوصیت های حجت عقلائیه و شرعیه هست. چرا؟ برای اینکه کاشفیت اماره کاشفیت تامه نیست، مثل قطع نیست. کاشفیت حجج و عقلائیه و شرعیه کاشفیت تامه نیست، ولذا در صحت احتجاج با این امارات عقلائیه و شرعیه احتیاج به جعل حجیت هست، حالا یا از جانب عقلا یا از جانب مولا، بخلاف قطع. قطع کاشفیت تامه داره اندلقاته، ولذا عقل مستقلن حکم میکنه که میشه با قطع احتجاج کرد، مولا به عبد و عبد به مولا. این است که عقل قطع را غنی از به اصطلاح جعل حجیت میدونه، و جعل حجیت برای قطع تحصیل حاصله. و لذا گفتیم قبلا چاره چه نفیان چه اثباتن در رابطه با قطع نمیتونه جعل حجیت بکنه، چون تحصیل حاصل میشه. نمیتونه نفی حجیت بکنه، چون تضاد و تناقض در ذهن قاطع پیش میاد. این است که پس بنابراین قطع حجت اصولیه نمیتونه باشه، حجت منطقیه هم نمیتونه باشه، اما امارات معتبره شرعیه و عقلائیه حجت اصولیه میتونن باشند، یعنی متعلقات خودشون را امارات معتبره و امارات شرعیه، عقلائیه و شرعیه متعلقات خودشون رو میتونن اثبات بکنن و عبد بهش عمل بکنه، طبیعتاً چه مطابق واقع باشه چه مطابق واقع نباشه، حجت امارات معتبره شرعیه و عقلاییه به اصطلاح متعلقات خودشون رو ثابت میکنن و طبق اون عبد عمل میکنه. پس بنابراین حجت لغویه، حجت منطقیه، حجت اصولیه، قطع حجت اصولیه و منطقیه نمیتونه باشه، اما حجت لغویه چرا؟ حجت لغویه به معنای اونی که قابلیت احتجاج داره، که مولا با قطع بر علیه عبد احتجاج بکنه، تو که قطع داشتی این حرامه چرا مرتکب شدی؟ تو که قطع داشتی این واجبه چرا انجام ندادی؟ این حجت لغویه و عقلاییه هست. این است که خدمت شما عرض کنم. این یک بحث بود که تمام شد. یک بحث دیگری در رابطه با مرحوم آقای آخوند داره. مرحوم آقای آخوند احکام شرعیه را به 4 مرتبه به اصطلاح تقسیم کرده، یعنی احکام شرعیه دارای مراتب 4گانه است: مرتبة الاقتضاء، مرتبة الانشاء، مرتبة الفعلیه، مرتبة التنجز. در رابطه با احکام قطع که داریم بحث میکنیم، که وقتی که انسان به یک حکم قطع پیدا کرد طبق مبنای مشهور، مبنای مرحوم نایینی، مرحوم آقای آخوند، طریقیت قطع و حجیت قطع ذاتیه و قاطع باید به قطعش عمل بکنه، عقل اینو میگه. خب این کدوم حکم را اگر ما قطع پیدا کردیم باید بهش عمل بکنیم؟ احکام قطع چه حجیتش چه طریقیتش مترتب است به اون قطعی که به حکم فعلی تعلق بگیره. و الا اگر مثلا ما قطع پیدا بکنیم به مرتبه اقتضائیه حکم، مرتبه اقتضائیه اون مصلحت و مفسده‌ای که منشأ انشاء حکم شرعی میشه، مثلا چون در شرب خمر مفسده هست، بر اساس اون مفسده اقتضا میکنه جعل و انشاء حرمت را، یا مثلا در صلات یا فلان عمل دیگر مصلحت وجود داره، اون مصلحت اقتضا میکنه چرا؟ جعل وجوب را، اگر مصلحت در مرتبه اعلا باشه، پایین تر باشه جعل استحباب رو. خب اگر چنانچه ما قطع پیدا بکنیم به این مرتبه از حکم، یعنی مرتبه اقتضا، خب ولی هنوز حکم انشاء نشده، خب قطع به یک چنین حکمی هیچ گونه برای آدم الزام آور نیست، اصلا به این حکم حقیقتا نمیشه گفت، این از مقدمات صدور حکمه، از مبادی صدور حکمه، والله این اقتضا میکنه که چنین حکمی از طرف شارع حکیم جعل بشه. این مرتبه اقتضا و لذا اگر ما قطع بکنیم چنین مرتبه اقتضایی وجود داره، هنوز حکمی اصلا انشاء نشده، به فعلیت نرسیده، تنجز پیدا نکرده، این صرفا فقط یک قطعی است، یک آگاهی است. هیچ گونه حکم قطع که مسئله حجیت و تند به اصطلاح طریقیت و اینها استحقاق ثواب و عقاب اینها هیچ کدومش اینجا نمیاد. این مرتبه اقتضا. دوم مرتبه انشا و تصویبه. بر اساس اون مصلحت و مفسده‌ای که اقتضا میکنه حرمت و وجوب انشا بشه، شارع میاد بر اساس اون مرتبه مصلحت و مفسده که جنبه اقتضایی داره حکم را انشا میکنه، حکم وجوب را، حکم حرمت را انشا میکنه، تصویب میکنه، ولی هنوز زمان ابلاغ نرسیده. مثلا مصلحت اقتضا نمیکنه، جو زمانه اجازه نمیده به اصطلاح این حکم انشا شده وجوب یا حرمت را به مردم ابلاغ بکنه پیغمبر اسلام. در مرحله انشا هنوز مونده. مثل اینکه پیغمبر اسلام مثلا 13 سال در مکه مکرمه بود، سخنی از حرمت شرب خمر نفرمود. حتی به مدینه هم که اومد مدتی گذشت، هنوز ابلاغ جدی حرمت شرب خمر نشده بود. شرب خمر می کردن مسلمون ها و مؤمنین، خیلی هاشون، حتی در نقل هست عمر شرب خمر کرد، برداشت یک استخوان به اصطلاح ران یک شتر را داد، زد به سر یکی و خون آلود شد و ایشون اومد شکوه و شکایت کرد و اینا. بالاخره اصحاب پیامبرم گاهی چنین مرتکب می شدن، هنوز به مرحله فعلیت نرسیده بود. ممکن بود انشا شده باشه، ولی به مرحله این که ابلاغ بشه هنوز ابلاغ نشده بود. پس مرتبه اول مرتبه اقتضاست، مرتبه دوم مرتبه انشا و تصویب هست، هنوز ابلاغ نشده. مرتبه سوم مرتبه فعلیته. مرتبه فعلیت اونه که بعث بکنه، امر بکنه، نهی بکنه، در اونجایی که به اصطلاح محل تکلیفه، مزان وجود تکلیفه، به مرتبه فعلیت برسه، جعل بکنه برانگیخته شدن بندگان را به سوی انجام مأمور به، و زجر بکنه بندگان خدا رو از مرتکب شدن محرمات، بعث و زجر بکنه. این مرتبه ایسا مرتبه فعلیته. مرتبه چهارم اون زمانی است که این حکم به فعلیت رسیده شده رو مکلفین و بندگان خدا متوجه بشن، آگاهی پیدا بکنن، حالا یا قطع پیدا بکنن یا با بیانه و اخبار معتبره بهشون برسه که فلان عمل واجبه، فلان عمل حرامه. اینجا دیگه به تنجز میرسه. ها اونی که احکام برای قطع بیان کردیم که قطع حجیت ذاتی داره، طریقیت ذاتی داره، و برای قاطع وقتی قطع حاصل شد ملزم به قطعش عمل بکنه، کدوم قطع؟ قطعی که به حرمت فعلیه تعلق پیدا بکنه، به فعلیت رسیده، ابلاغ شده، بعث شده، زجر شده، به حرامی زجر کرده از حرام، به واجبی بعث کرده، وقتی که این قطع متعلق شد به حکم فعلی، به سبب همین قطع به حکم فعلی، حکم به تنجز میرسه. اما تا به این مرتبه نرسیده حکم شرعی بهش مترتب نمیشه، چون اصلا به این حکم گفته نمیشه. پس بنابراین قطع به مرحله اقتضایی یا انشایی احکام شرعی بهش مترتب نمیشه. اگر به فعلیت رسیده بعث و زجر تعلق پیدا کرده بعد ما بهش قطع پیدا بکنیم به مرحله تنجز میرسه، به مرحله تنجز میرسه. این است که ما احکام مترتبه قطع بهش به اصطلاح مترتب میشه، اون استحقاق ثواب و عقاب و اینها که خدمت شما عرض کنم مسائلی است که خیلی روشنه. تقریبا با این بیان بحث قطع روشن شد و انشاءالله بحث فردامون بحث تجری هست که انشاءالله معنای تجری چیه، تجری در لغت در اصطلاح معناش چیه، انشاءالله بهش میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.